بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسيري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أول مظلوم غصب حقه، يا مولا يا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عزیزانی که در شبهای جمعه در محضرشون بودیم، به مناسبتی آیه 200 سوره مبارکه آل عمران که آخرین آیه سوره آل عمران است، که ذات اقدس الهی می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. دو اصل اساسی که لازمه فلاح و رستگاری انسان‌ها چه در مرحله فردی و چه در مرحله اجتماعی است، ایمان و تقوا. لذا ابتدای آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا، پایان آیه قبل از نتیجه نهایی و تقوا، تقوا. که چه شود؟ لعلکم تفلحون، باشد که رستگار بشید. ولی سه شرط گذاشته بود که این سه شرط رو بنده عرض کردم با توجه به زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام، علت تنها موندن و تنهایی و قربت امیرالمؤمنین از یک طرف و تنهایی و قربت حق در طول تاریخ بشریت، خانه نشینی و انزوای ائمه خدا علیهم السلام در طول دوران امامت ائمه، و مسئله غیبت امام زمان علیه السلام که سالها و قرنها به طول انجامیده، در این سه عنوان درسهایی نهفته شده که علت اون مشکلات و راه حل اون مشکلات رو برای ما مطرح میکند. اصبروا و صابروا و رابطوا، که وعده دادم ان شاء الله سه شب قدر را در رابطه این آیه در این زمینه که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام تنها موندن تا اون حد که یک ضرب المثل معروفی در میان ما مسلمین و شیعیان در این رابطه باقی موند تحت این عنوان که علی موند و حوزش. این کنایه از همان است که امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر مظلوم بودند. و در روایات و مطالبی هم که از معصومین به ما رسیده، زیارت مخصوص امیرالمؤمنین که انشاءالله در نجف از نزدیک این زیارت رو انجام بدید، خطاب میکنید السلام علیک یا اول مظلوم قصب حقه. این اولیت تنها از نظر زمانی نیست، یعنی اگر قرار مظلومین عالم رو بشمریم، اونی که از نظر مظلومیت از همه جلوتر و مقدم است، او وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام است. گرچه این شبها بحث رو من بنا دارم کوتاه‌تر کنم، چون زمان کمه، عزیزان به سحری برسن، به دعا و مناجات برسیم، ولی به اندازه ای که این سه شب فرصت اجازه بده این موضوع رو با هم پی بگیریم که انشاءالله در رابطه با وظیفه امروز ما که دوران بسیار حساسی است در کره زمین، در رابطه با این مطلب که چرا حق مظلوم واقع می شود و ما چه رسالت و چه مسئولیتی داریم، با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه فرمایشات خود امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، با هم گفت و شنودی داشته باشیم. خب این از مسلمات است که امیرالمؤمنین حق بودن. برای ما شیعیان که جای هیچ تردیدی نیست از نظر نگاه دروندینی، اما در نگاه بروندینی هم چقدر غیر مسلمین در رابطه با عدالت علی، حق علی، ایمان علی، ایثار علی، بزرگی و عظمت علی کتاب نوشتن، تا اونجا که جرجرداغ مسیحی در اون کتاب معروفش بیان دارد قتل علیون فی محراب عبادتهی لشدت عدله، علی در محراب عبادتش به شهادت رسید به خاطر شدت عدلش. یعنی یک غیر مسلمان بی‌غرض در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی به مطالعه می نشیند، به راحتی متوجه این مظلومیت می شود که شهادت اون حضرت از شدت پاکی و تقوا و عدالت اون بزرگوار است. در بین شیعه و سنی این روایت از مسلمات است که پیامبر فرمودن علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. علی با حق است، حق با علی است، حق دور علی می گردد هر جا که علی در اونجا باشد. پس در حق بودن امیرالمؤمنین برای ماها با اندک مطالعه ای در قرآن و روایات و زندگی اون حضرت و تاریخ جای تردیدی باقی نمیمونه. این نکته اول. نکته دوم، حتی از نگاه مردمی بر مبنای خلافت و حکومت، کدام یک از خلفای اسلام، چه قبل از امیرالمؤمنین چه بعد از امیرالمؤمنین، بیعتشون با خلیفه زمان به اندازه امیرالمؤمنین بیعت اصولی درست کلی همه جانبه بود؟ شما اگر تاریخ رو ورق بزنید در رابطه با خلفای قبلی، مسئله بیعت به شکلی ساختگی بود که حتی خود اونها اعتراف کردن که فلته‌ای بود. یه چیزی ساختگی، وگرنه با امیرالمؤمنین هر چه حضرت میفرمود نمیخواهم، نمیایم، نمیپذیرم اصرار میکردن تا به حدی که حضرت رو مجبور به پذیرش خلافت که حق مسلم خودشون بود کردن. خب از نظر بیعت هم که مردم زمان با او بیعت کرده بودن، حق که بود، خدا و پیامبر که حق بودن او را کاملا روشن بیان کرده بودن، بیعت هم که با اون حضرت بیعت جامع و کامل و همه جانبه ای بود. پس چه شد که دو نظر بعضی ها بر مبنای دقت نداشتن و تحقیق عمیق نکردن بیان داشتن که هر دو غلطه؟ یک، برخی گفتن علی اگرچه بسیار مرد برجسته و بزرگی بود ولی سیاست مدار خوبی نبود، قدرت حکومت خوبی نداشت، لذا نتوانست موفق شود و حکومت همه جانبه ای داشته باشد، او را تنها گذاشتند. آیا این حرف میتواند پذیرفته شود؟ حالا این سه شب میبینیم. و برخی آمدن قدم را از این جلوتر گذاشتن، گفتن نه این که علی نمیتوانست، اصلا دین نمیتواند، دین حق دخالت در مسائل اجتماعی را ندارد و لذا وقتی امیرالمؤمنینم وارد مسائل اجتماعی و حکومت و خلافت شد تنها باقی موند و نتوانست اون نتیجه ای که میخواست بگیرد به اون نتیجه نائل شود. این بحث رو به اندازه ای که وقت سه شب اجازه بده عرض کردم، خیلی هم وقت زیغه، با توجه به اون آیه شریفه 200 آل عمران با هم پیش بگیریم جلو بریم. حالا برای روشن شدن، ما چه در زندگی فردیمون، یه مقدار سری و فشرده و فهرستبار رد میشم ولی تقاضای دقت بیشتری از عزیزان دارم، ما چه در زندگی فردیمون، چه در زندگی خانوادگیمون، چه در زندگی اجتماعیمون، پله پله سری رد میشم، خواسته هایی داریم، این خواسته ها چون مختاریم، اراده داریم، قدرت انتخاب داریم، بر مبنای این اراده و انتخاب خواسته های ما در یک دسته بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود، حق ناحق، خدایی شیطانی، شهوانی عقلانی، هر تعبیری به کار ببرید. بعضی خواسته های ما حق است، برخی خواسته های ما ناحقه، گاهی خواسته های ما از عقل برمیخیزه ولی گاهی خواسته های ما از شهوت برمیخیزه، گاهی خواسته های ما بر مبنای امر و خواست پروردگار عالمه ولی گاهی خواسته های ما بر مبنای تحریک شیطان و اون وسوسه های شیطانی است در دنیای وجود ما. اینجا نقش صبر معلوم میشه. لذا قرآن کریم وقتی فرمود یا ایها الذین آمنو، آخر آیه لعلکم تفلحون، اولین مرحله اصبرو، صبر داشته باشید، استقامت ببرزید. این اصبرو صبر فردی را بیان میکند چون ثلاثی مجرد است، در رابطه با افراد تو مرحله زندگی فردیشون تک تک ماها صبری که احتیاج داریم و این صبر برای هر دو خواسته مطرح میشه. خواسته حق صبر در برابرش نیست، برای تقویت کردن ما نسبت به موانعی که نمیگذارد خواسته حقمون رو عملی کنیم، لذا اینجا صبر احتیاج داریم. باید اگر مؤمنیم همان گونه که روایت فرمود از صبر و من الایمان به منزلت رأس من البدن، اگر بدن سر نداشته باشه دیگه بدن زنده ای نیست، اگر مؤمن صبر و استقامت نداشته باشه هیچگاه نمیتونه تو مرحله ایمانش باقی بمانه، لذا اونجایی که خواسته های ناروای شیطانی شهوانی ناحق در دنیای درون ما گل میکنه و میخواد، ما قدرتی در خود ایجاد کنیم به نام صبر که جلوی این خواسته های ناحق را بگیریم. و اگر خواسته حقی در ما ایجاد میشود، نگذاریم موانع قدرت بگیرد، این رو حتما عملی کنیم. به همین جهت در روایت معروفی که در رابطه با صبر تو همین مرحله فردی برای ما مطرح کردن، فرمودن از صبر و ثلاثه، صبر ستاست: عند المصیبه، علی‌الطاعه، عن المعصیه. خب اینجا مثبت و منفی هر دو رو مطرح کرده. صبر عند المصیبه، گرفتاری هایی در زندگی پیش میاد که نمیخوایم اینجا از کوره به در نریم، توان داشته باشیم، نلغزیم، ایمانمون رو از دست ندیم، صبری که باعث بشه ایمانمون رو حفظ کنیم. علی‌الطاعه، وظائفی که به عهده ماست به عنوان بنده مطیع الهی قرار عمل کنیم، استقامت ببرزیم، اگه قرار روزه بگیریم اظهار ناتوانی نکنیم، اگر قرار نماز بخونیم استادگی کنیم، امیال دیگر رو کنار بزنیم، اگر قرار گذشت مالی به عنوان بنده الهی داشته باشیم قدرت استادگی و از خود گذشتگی مالی و هاکذا. صبر علی‌الطاعه، عن المعصیه، اونجایی که تمایلات شهوانی در دنیای درون ما زبانه می کشد، هواهای نفسانی ما را به سمت خودش می کشونه، اون صبری که واستیم و دست رد به سینه این خواسته بزنیم. این تو مرحله فردیست، بحث مفصلی داره و قبلن هم کردیم، من کاری تو این مرحله فعلا ندارم. میایم از مرحله فردی تو مرحله اجتماعی. تو مرحله اجتماعی، اولین مرحله اجتماعی میشه خانواده. صبری که در رابطه با اعضای خانواده وظیفه ما میشه، اینجا فرق میکنه، میشه صبر اجتماعی. لذا کلمه بعدی که این آیه به کار برده صابرو، یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابرو. صابرو ثلاثی مزیده، از باب تفاعل، صبر طرفینی، یعنی وقتی مواجه میشید با افراد دیگر، حالا این افراد دیگر، اولین مرحله اجتماعی میشه همسر، مردید زنتون، زنید شوهرتون، پدر مادرید بچه هاتون، بچه هایید پدر مادرتون. یک بحث مفصل خانوادگی لازم داره، امشب هم جای بحثش نیست و انشاءالله این وعده رو میدم اگر زنده بودم شبهای جمعه به این بحث خانوادگی در رابطه با این صابرو با معیار و تقالله لعلکم تفلحون بحث رو بکنیم. اما مرحله بعدی اجتماع جامعه ایست که ما به عنوان یک کشور، یک ملت، یک امت در اونجا زندگی می کنیم و صابروی در رابطه با کل جامعه. اینجا دو دسته کلی فعلا می کنیم: یک، حاکم یا حاکمان، امام، امامان. دو، مردم، ملت، مردم، امت. صبری که حاکم لازم داره در صابرو لعلکم تفلحون بشه، صبری که ملت نیاز داره که این صابرو باشه در رابطه با حاکم که به لعلکم تفلحون برسه، خب مگه چی میشه؟ این دوتا خواسته. خواسته حاکم یا حق یا ناحق، مثل یه فرد که در مرحله زندگی فردی حق میخواد یا ناحق میخواد. خواسته ملت، جامعه، جو غالب، یا حق یا ناحق. لذا این دوتا رو کنار هم بگذاریم، چهار حالت پیدا میشه. حالت اول، حاکم حق خواه است، امت و ملت هم حق خواهن. این شکل عالی ایدئالش میشه زمان ظهور امام عصر علیه السلام، که حاکم جز حق نمیخواهد، مردم به اندازه ای از رشد میرسن که چنان از ناحق خواهی خسته شدن که متوجه شدن باید حق خواه بشن و سراغ حاکم حق خواه می روند. دست در دست هم جامعه ایدئال الهی برپا می شود. این که اگر شد ایدئاله، همونطوری که اگر در یک مجموعه مختصر خانواده پدر حق خواه است، مادر حق خواه است، بچه ها حق خواهند، این خانواده چه حالتی پیدا میکنه؟ این حالت ایدئالش. دو، حاکم حق خواه نیست، هواخواه است، خودخواه است. ملت هم هواخواه و خودخواه و شهوت پرستن. این از نظر خواسته ها به نتیجه میرسن، چون هر دو همراهن. همونی که امیرالمومنین راجع به فرق خودش و معاویه فرمود، حالا از نهج البلاغه امشب براتون میخونم. آقا چرا امیرالمومنین خطاب به مردم کوفه در خطبه 97 نهج البلاغه فرمودن دوست داشتم 10 تا از شما مردم کوفه رو بدم، یه دونه از اونایی که با معاویه بگیرم. اونا که با معاویه بودن، مقابل امام زمانشون ایستادن، در مقابل حق ایستادگی کردن. چرا؟ چون حضرت این نکته رو اشاره فرمودن، اگر معاویه باطل خواه است، حق خواه نیست، مردمانی دورش رو گرفتن که همراه معاویه‌ان و لذا تو مسیر خواسته اون حاکم و این مردم با همدیگه به نتیجه میرسن. کما اینکه فلاسفه و جامعه شناسان در رابطه با جوامعی که مردم حق خواه نباشن، ببینید این اواخر اندیشمندان در این رابطه چه گفتن. من اجازه بدید اول مطلبی رو از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل همین آیه شریفه به مناسبتی در رابطه با این بحث اجتماعی مطرح میکنن اشاره کنم. یه دقت عمیق فلسفی جانانه ای که از این قرآن ایشون برداشت کردن و اون اینه که میفرمایند معمولا از فلسفه یونان باستان این مطلب رو مطرح میکردن که الانسان مدنی به طبع، انسان‌ها بر مبنای طبعشون، سرشتشون، خلقتشون مدنیان. حالا من اینجا مدنی رو فعلا گروهی میگیرم عمدن تا فرقش رو بگم که مرحوم علامه چه میفرمان. یعنی انسان‌ها نمیتونن تنها زندگی کنن، اصلا خلقتشون اینجور قراره بیان جمع بشن. لذا از همون اول که میبینیم انسان از زندگی فردی غارنشینی اومده خانواده و بعد قریه و قبیله و عشیره و چه و تا ملت ها رو، که الان هم یه بحث جامعه شناسی مطلحه که کی میشود همه جوامع این قراردادهای جغرافیایی رو کنار بگذارن، زیر یک پرچمی بیان حکومت واحد جهانی تشکیل بدن تا جامعه ایدئال، که هم بحث خاص خودش رو داره، کاری ندارم. ولی مرحوم علامه اینجا یه انتقاد میکنن، میفرماین نگید مدنی یا به طب، غلطه، بگید اجتماعی یون به طب، مدنی یون بالفطره. چقدر عمیقه. مدنیون به طب غلطه، اجتماعیون به طب، مدنیون بالفطره. فرق فطرت چیه؟ فرق طب چیه؟ ما یه غریزه داریم، یه طبیعت داریم، یه فطرت. طبیعت بین ما و حیوانات و جمادات و نباتات مشترک. من الان میگم طبیعت این دستمال کاغذی نرمه، طبیعت این آب سیلانه، طبیعت مثلا سنگ سفته، طبیعت استخون بدن من سفته. نمیگید فطرت استخون ما سفته، این غلطه. نمیگید غریزه استخون ما سفته. پس طبیعت اون جنبه جمادی بدن ماست، غریزه جنبه مشترک انسان و حیوان و گیاهه، غریزه غذاخواهی. نمیگید فطرت غذاخواهی، غریزه جنسی. نمیگید فطرت جنسی، یعنی اون جنبه‌ای که حیوان هم داره، انسان هم داره، گیاه هم در حد خودش داره. فطرت اون جنبه خاص انسانی است که بر مبنای عقل و نفس ناطقه انسانی است، مثل فطرت حق‌جویی، فطرت عدالت‌خواهی، فطرت عشق به ارزش‌های والا و اخلاقیات. اینا رو میگیم فطری. میگه انسان مدنی به طب نه، مدنی مدنیت اصلا این واژه برای یک جامعه ایست که اخلاق، تمدن، دین و فرهنگ در اون نفوذ داشته باشه. انسان بر مبنای طبع مدنی نمی شود، بر مبنای طبع و غریزه اجتماعی می شود، ولی اگر بر مبنای فطرت آمد مدنی می شود. یعنی چی؟ یعنی خواسته یک جامعه، جو قالب یک جامعه که اون چه می خوان، خواسته فطری انسانیست یا خواسته غریزی انسانیست؟ اگر جو قالب یک ملت خواسته هاش غریزی شد، خواسته هاش بر مبنای طبیعت وجود شد، حاکم یا باید با اونها برای خواسته طبیعیشون همراهی کند. اون وقت ببینید حکما اینجا چی گفتن. یکی از اندیشمندان معروف جهان فلسفه هابز در کتاب بزرگان فلسفه صفحه 420، هنری توماس، این هنری توماس 1970 میلادی فوت کرده، در دانشگاه هاروارد هم دکترا گرفته، آثار زیادی هم داره، راجع به مسائل فلسفی هم بحث‌های زیادی مطرح کرده. این کتاب بزرگان فلسفه ایشون ترجمه آقای فریدون بدرعی صفحه 420 میگه طبیعت همه انسان‌ها درنده خویی است. حرف درسته. انسان اگر انسانه بوده فطریشه، طبیعتش درنده خوییه. شکم وقتی مطرح میشه فطرت نباشه میگه من باید سیر بشم، حالا دیگری گرسنه‌اش به من چیه؟ ولی فطرته که میگه نمیتونی تو سیر باشی، دیگری گرسنه بمونه. اگر یک هابز فیلسوف انگلیسی، آقای هنری توماس، در کتاب بزرگان فلسفهش میگه طبیعت همه انسان‌ها درنده خویی است، در صفحه 409 میگه تفکر الهادی قرن ما که تفکر غالب جامعه بشری است. خیلی خوب فکر کرده انصافا. تفکر الهادی قرن ما که تفکر غالب اجتماعی قرن ماست، یعنی وقتی به جامعه کره زمین نگاه میکنید، تفکر غالب تفکر الهادی است. چه میگوین بزرگان فلسفه صفحه 409؟ خطرناک باش، چنان زندگی کن که گویی در حال جنگ هستی. من یه وقتی میخوندم این خرسای قطبی شش ماه میخوابن که بعد از شش ماه بیدار میشن، اینا وقتی میخوابن موقع خوابیدن روبروی هم میخوابن. زیستشناسا به تحقیق پرداختن علت چیه، گفتن که اینا وقتی که از خواب بیدار میشن، چون چربی بدنشون همه حذف شده و غذاها خورده شده، به شدت گرسنه‌ان، خطر حمله به همدیگه دارن، روبروی همن که اگه اون حمله کرد این هم مواظب باشه. بشر میگه طبیعت بشر اینه، به این حالت میرسه. خطرناک باش، چنان زندگی کن که گویی در حال جنگ هستی. آن که میخواهد آفریننده باشد نخست باید ویران کننده باشد. بزن، بکش، بگیر، برو تا بتونی یه زندگی خوبی داشته باشی. صفحه 373 آقای هنری توماس نظرات اینا رو که نقل میکنه، بعد خودش میگه سراسر نظام کاپیتال مادیگرا سود است و آنها جز نفع و پول چیزی را نمیشناسن و از عقیده، عاطفه، عبادت، اخلاق بهره ای ندارن. تمام هستی و وجودشون در کتاب شیطان مکیاولی تحت عنوان احکام عشره تجلی یافته. احکام عشره نظام مکیاولی چیه؟ همیشه در پی سود باش، جز خیشتن کسی را محترم مدار، بدی کن اما چنان وانمود کن که خوب کردی، حریص باش، درنده خو باش، خسیس باش، در زمان فرصت دیگران را بفریب، در رفتار با دیگران به زور متوسل شو، دشمنانت را بکش، در صورت امکان دوستانت را نیز، و همه همت خود را در جنگ متمرکز کن. این نظام حشره مکیاولی دنیای مادی قرن بیستم، یعنی تفکر غالب جامعه این شده. در یه عنوان ساده تر بگم، خیلی ساده رد بشم، میخوام مطلب مولا رو مطرح کنم، ولی اینو شاهد دارم میارم. آقا امروز در کره زمین الان یک خواسته اکثریت در بسیاری از جوامع همجنس خواهیست، همجنس بازی خواهیست. آیا چون یک خواسته شیطانیست حکام و اون کسانی که قرار این جامعه رو به سوی ارزش‌های والای انسانی سوق بدن در می افتن، یا این که میگن ما قرار حکومت کنیم باید با اینا همراه باشیم، همه با هم همراه میشن، لذا به خواسته های مادی دنیویشون هم میرسن، کما این که معاویه و امیرالمؤمنین همین گونه بودن. حالا میایم در رابطه با مشکل امیرالمؤمنین علیه السلام. علی حق بود، حق خواه بود، جز حق خواهی هیچی براش مطرح نبود، ولی گرفتار امتی شد که امت حق خواه نبود. خب علی چه کنه؟ سلام الله علیه. یا باید مثل نظامهایی که در کره زمین برای بقا و دوام خودشون همراه جو می شوند، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، نمیگن خواهی نشوی رسوا همراه حقیقت شو، میگن همراه جماعت شو. علی چه می فرماید؟ علی وقتی که اون 25 سال رو می بینه، استخوان در گلو و خار در چشم، ولی چاره ای جز این نداره برای اینکه اصل ارزش ها از بین نره، تحمل میکنه. بعد از این 25 سالم وقتی میخواد رو کار بیاد، حالا انشالله شب 21 عرض میکنم که روز اول بیعت چه خطبه ای خوندن، روز دوم چه اتفاقی افتاد. اما امشب فقط این دوتا خواسته های متفاوت رو از فرمایشات امیرالمؤمنین از نهج البلاغه به اندازه ای که خیلی زمان نگیره عرض میکنم. یک خطبه شماره 39، همه این خطبه این دوتا پاراگرافه که براتون میخونم. در پایان این خطبه مولا به آیه ای از آیات قرآن کریم اشاره میکنه که خیلی نکته های ظریف توش نهفته شده. منیتو مبتلا شدم، به من لا یوتی و ازا امرتو، مبتلا شدم به یه مردمی که، به یه امتی که، به یه گروهی که لا یوتی و ازا امرتو، وقتی امر میکنم اطاعت نمیکنم. خب امر علی بر مبنای حق خواهیست یا نعوذ بالله هواخواهی یا اونچه مردم میخوان؟ علی فقط خداخواهه، قرار خداخواهی رو در جامعه تحقق ببخشه. به همین جهت هم در روز اول بیعت گفت شما تحمل منو نمی کنید، منم با شما نمیتونم، منو نکشید وسط، کاری کردید در این 25 سال که دیگه حالا با شما نمیشه به جایی رسید. منیتو به من لا یوتی و ازا امرتو ولا یجیب و ازا دعوتو، وقتی دعوتتون میکنم اجابت نمیکنید، اونی که من میگم شما گوش نمیدید، اونی که من امر میکنم شما اطاعت نمیکنید. لا ابن لکم، ای بی ریشه ها، ای بی اصل نسب ها، ما تنتظرون بنصرکم ربکم، منتظری چی هستید که بیاری خدا برخیزید؟ اینجا اجازه بدید حضرت اشاره دارن به یک سنت الهی. من این سنت الهی رو 4 موردش رو در قرآن کریم جدا کردم برای شما عرض میکنم. 1، در آیه 152 سوره بقره ذات اقدس الهی میفرماید فذکرونی اذکرکم، میخواین یاد شما باشم؟ میخواین به فکر شما باشم؟ میخواید شما رو یاد کنم؟ فذکرونی یه قانونه، شما به یاد من باشید، شما اونی که من میخوام انجام بدید، منم به یاد شما باشم. میخواید نعمتات رو بر شما زیاد کنم؟ سوره ابراهیم آیه 7، لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگه شاکر نعمت ها نباشید، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، شما نعمت بر شما افزوده نمیشه بلکه سلب نعمت میشه. سوره بقره آیه 40، سنت 4، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، اون عهدی که با من خدا شماها دارید وفا بکنید، منم وفا میکنم که خداییمو در حق شما به اون نهایت میرسونم. چهارمی سوره اسم پیامبر نمیبرم، اسم سوره پیامبر آیه 7، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدام. ان تنصر الله، شما بیاری خدا برخیزید، تو راه خدا بیایید، ببینید خدا یاریتون میکنه یا نه. اینجا امیرالمؤمنین در خطبه 39، لا ابل لکم ما تنتظرون به نصرکم ربکم، منتظری چی هستید که بخواید با به نصرت خدا برخیزید؟ اما دینون یجمعکم ولا حمیت تهمشکم، دینی ندارید که شما رو اون دین جمع کنه دوره هم، حمیتی غیرتی شرفی ندارید که شما رو به غیرت واداره. یعنی اگه همونجور که امام حسین روز عاشورا فرمودن اگه دین ندارید آزاده باشید، خب اگه شما مسلمونید باید دین اسلام وادارتون کنه، یه تجمع اسلامی داشته باشید. اگه دین ندارید خب غیرت انسانیتون کجا رفته؟ همش طبعه، همش غریزه است، پس فطرت کجاست؟ این دردی که ما تو جامعه خود ما انسان‌ها در روابط انسانی با هم دیگه داریم، چقدر من رفیقم رو بر مبنای فطرت انتخاب کردم یا بر مبنای غریزه و طبیعت؟ چقدر رابطه اجتماعیم با افراد جامعه و حزب و گروه و دار و دسته و اطرافیانم بر مبنای فطرت یا بر مبنای غریزه و طبیعت؟ اقوم فیکم، الله اکبر از این عبارت مولا، اقوم فیکم مستصرخن. صرخه میدونی یعنی چی؟ صاد صرخه، فریادی که از عمق جان برمیخیزه. اقوم فیکم مستصرخن، مردم در میان شما ایستادم ناله میزنم، فریاد میزنم، شما گوش نمیکنید. همین عبارت تو خطبه فدک هم داریم، تو خطبه فدک هم حضرت زهرا خطاب کردن، ویهن بنی قیله، ای بچه های قیله. یک زن غیرتمندی در مدینه بود که داد رو از مظلوم می ستون. ای هن بنی قیله، وای بر شما بچه های قیله، نمی بینید سرخه مرا؟ حضرت زهرا فرمودن همین فرمایش امیرالمؤمنین خطبه 39، اقوم فیکم مستصرخن و انادیکم و انادیکم متوقسن، دارم میان شما داد میزنم، یه نفر نیست وام و قیسا، یکی به من یاری بده کمکم کنه. چی میخواست علی کمک کنه؟ چی میگفت؟ میگفت بابا بیاید ببینید من اون راه حقیقی میگم. حالا اونا چه میگفتن چه میکنن ادامه عرض میکنم. فلا تسمعون لی قولا، سخن منی که گوش نمیدید، ولا تطیعون لی امرا، امر و فرمان مرام که اطاعت نمیکنید، حتی تکشف الامور انا عواقب المساءت، تا زشتی ها و بدی های عاقبت این تضاد خواسته من و تو داره آشکار میشه، من و شما داره آشکار میشه. آقا یک گاری داریم، میخواییم به اسب ببندیم، اسب حرکت کنه گاری رو ببره. این اسب قوی چابک گاری رو بهش بستید، 3 تا 4 تا 5 تا اسب هم از این بر گاری رو بستید، اینا از این بر میکشن، اون از اون بر میکشه، این گاری حرکت میکنه، این گاری میشکنه. همینی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدک هم بیان کردن که فرمودن شما میدونید چه کار کردید؟ استبدلوا والله الزنابا بالقوادم والعجز بالکاهل، همون گونه که مرغ بالشو ببرید ولی دمشو بذارید پرواز نمیکنه، شما با کنار زدن علی گاری امت اسلام را به دم اسب بستید نه به کتف اسب. این گاری در جا میزنه. لذا امیرالمؤمنین هم میفرماد عواقب این امور که من یه چیزی میخوام شما یه چیزی میخواید، من یه امری میکنم شما اطاعت نمیکنید، من شما رو به این راه میکشم شما یه خواسته های دیگه برای خودتون دارید، لذا این عواقب سوءش هم پیدا شد. و ما یدرک بکم سارون، با شما هیچ خونخواهی نمیشه کرد، ولا یبلغ بكم مرام، با شما هیچ مرامی رو نمیشه به جایی رسون و در جامعه تحقق بخشید. دعوتکم الی نصر اخوانکم، شما رو من دعوت کردم بیاید بیاری برادران مؤمنتون بشتابید بریم. فجرجرتم جرجرت الجمل الاسر، شطور زخمی مریض بیمار یه ناله ای سر میده که اینه جرجره میگن. فرمود مثل اون شطور زخمی شده یه ناتوانی که یه گوشه افتاده فقط ناله میکنه، شما فقط ناله میزنید. کدومتون بیاری علی برخواستید؟ و تساقلتم تساقل النزو الادبر، مثل یه مرکبی که پشتش زخم شده نمیشه بار روش گذاشت، نمیشه مسافر سوار بشه، یه جا افتاده، شما همینجوری به زمین چسبیدید. ثم الله اکبر، ثم خرج الی منکم جنید متذائب ضعیف. جنید مسخر جنده، جند یعنی لشکر، جنید یه لشکرکی. ثم خرج الی منکم، از شما امت اومدن به طرف من، جنیدون یک لشکرک کوچکی که متضائب ضعیف، یعنی آدمای به صلاح مذبذب این ور اون ور برو و هر لحظه فکری پیدا بکن و غیر ثابت قدم و ضعیف. علی با اینها بعد این آیه شریفه رو مطرح کردن که اجازه بدید از قرآن من این آیه رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید چه نکته ای رو امیرالمؤمنین یادآوری کردن. چه کنم، ساعت داره میگذره، نگرانم، چون حیفم میاد ما به دعا و مناجات بیشتر برسیم، زودتر بحث رو امشب جمع میکنم. سوره مبارکه انفال، تقاضا میکنم دقت کنید، در رابطه با جنگ بدر، اولین جنگی که مسلمان‌ها از مدینه خارج شدن به محل بدر رسیدن، پیروز شدن، غنایم جنگی قرار شد تقسیم بکنن، یه عده به پیغمبر اعتراض کردن که شما در تقسیم غنایم عادل نیستید. یعنی چی می‌خوایم؟ خواستشون ما با پیغمبر بریم اینا رو از ببینیم که مال اموال گیرمون بیاد. حالا دید پیغمبر داره به همه یکسان میده، ماها مثلا ریش سپیدای قوم بودی، ماها یک حساب دیگه ای داریم، چرا ما رو بیشتر تحویل نگره؟ پیغمبر اومده حق رو اجرا کنه. اینا یک جسارت اینجوری کردن. در این 4-5 آیه اول تا میرسه به آیه 5 و 6، این دوتا، حالا آیات قبل و عزیزانی که اهل مطالعات قرآنی هن خودشون منزل ببینن، آیه شماره 5 و آیه شماره 6 که امیرون اینجا آیه 6 رو آوردن در ادامه. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ای پیغمبر وقتی پروردگار تو وحی فرستاد بر مبنای حق که از مدینه خارج بشید برید به سمت بدر، شما هم انجام دادید رفتید به سمت بدر. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، همینایی که به تو ایمان داشتن دور و بر تو جمع شده بودن، اظهار همینایی که دور و بر امیرالمؤمنین جمع شده بودن که اینا دیگه درست منافق توشون بودن، ولی دیگه از یهودیا و نمیدونم لامذهبای اینایی که اومده بودن یا علی حالا خسته شدیم تو بیا دیگه، همون جوری که برای امام حسین نامه دادن بیا بعد اون گونه نشون دادن، میگه ان فریقا من المؤمنین، همین مؤمنای معمولی دور و بر تو، یه عده‌شون کراهت داشتن، سختشون بود، ولی بالاخره یجادلون کف الحق، با توی پیغمبر در رابطه حق مجادله میکردن، بگو مگو میکردن. بعد ما تبینه، بعد از اون که مطلب روشن بود، تو پیغمبری، وحی خدا گفته، یعنی حق خواهی را در مقابل پیغمبر که پیغمبر خواهیست نداشتن، خواسته های خودشونو میخواستن بر پیغمبر تحمیل کنن. که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون، اینا خیال میکردن پیغمبر داره شما رو میکشونه به سوی مرگ و کشتار، یعنی اگه یکی رو بخوام به سوی چوبه دار ببرن چطور اکراه داره؟ پیغمبر میگه بیایید بریم برای دفاع حق، اینجوری بودن. امیرالمؤمنین این قضیه پیغمبر رو برای این مردم کوفه داره بیان میکنه، لذا در ادامه فرمودن و کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار که اینجوری بودن. اون خطبه بعدیش هم سریع عرض کنم، چون امشب لااقل این دوتا قسمت رو گفته باشم. خطبه شماره 97 که دیگه آتش به جان آدم میزنه. لیظهرن هؤلاء القوم علیکم، ای مردم کوفه، این قوم معاویه و دار دستشون بر شما غلبه پیدا خواهند کرد. لیس لأنهم اولا بالحق، نه به جهت اینکه اونها حقن و سزاوار به حقن، نه. پس چیه؟ لا لیس لأنهم اولا بالحق منکم ولکن لإسرائهم الى باطل صاحبهم، ولو صاحبشون پیشواشون معاویه باطله، اینا به سرعت حرفاشو گوش میدن، میدونن به سوش. یعنی امیرالمؤمنین میگه اگر حاکمی ظالم باشد ملت همراه اون باشد، این باطل میتونه در مسیر باطل خودش زود قوی جلو بره. اما و ابطائکم ان حقی، اما شما نسبت به من که حقم قراره با من همکاری بکنید، همش کوتاهی میبرزید. خب معلومه که من تنها میمونم. وقت ادامهش رو ببینید. ولقد اصبحت الامم تخاف و ظلم رعاتها، آقا ملتها نگرانن میترسن از ظلم حاکمانشون. و اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی، اما من علی میترسم از ظلم امتم نسبت به خودم، از ظلم رعیتم. ببینید چقدر مظلومیته، این چقدر درده. وقت با این مردم، وقت امیرالمومنین سر در دل چاه نکنه بگه خدایا منو از این مردم بگیر. تا میاد ادامش، ایها القوم الشاهدت و ابدانهم الغائبت و انهم عقولهم، ای مردمی که بدنهاتون کنار هم جمع شده، عقلهاتون کنار هم جمع نشده. یعنی شما همون مدنیه بل فطره نیستید، شما اجتماعی به طبیعید. اون نکته ای که عرض کردم، المختلفت و احواهم، هر کدومتون یه خواسته ای دارید. این گاری که الان بسته شده به یک پیشوایی که باید ببره، هر کدوم از یه طرف دارید میکشید. المختلفت و احواهم المبتلا بهم امراهم، امیران و حاکمان این چنین امتهایی مبتلا و بیچارن. صاحبکم یطیع الله و انتم تعصونه، صاحب شما مطیع خداست، شما معصیتش میکنید. و صاحب اهل شام یعص الله و هم یطیعونه، اما صاحب اهل شام معاویه معصیت خدا میکند، مردم او را اطاعت میکنند. اینجا رو گوش کنید، لوددت والله ان معاویه صارفنی بكم صرف الدینار به درهم فاخذ مني عشره منكم و اعطاني رجلا منهم، دوست داشتم با معاویه، با شماها رو، با اونایی که با معاویه، مثل صرف دینار و درهم 10 تا بدم یکی بگیرم. آقا یعنی شمایی که دوره بر منید ادعا میکنید امام زمانمون رو شناختیم و دوست داریم و کنارشونیم، ولی من 10 تا شما رو با یکی از اونایی که با معاویه هم عوض کنم. چرا؟ چون حرفی که میزنن وای میسن، بله باطلن، ولی تو باطلشون ایستادن، اما شما چی؟ لذا حضرت در این ماه رمضان سال آخر عمرش همش آرزو میکرد خدایا دیگه علی رو از این مردم بگیر. روز 17 رمضان بود، بالای منبر تو مسجد کوفه همه نشستن. یه دفعه نگاه کرد، حسن جان چند روز از رمضان رفته، میخواد نظرها جلب بشه. بابا جون 17 روز. حسین جان چند روز مونده؟ بابا جون 13 روز اگه ما کامل باشه. بعد یه دستی به محاسن مبارک کشیدن، فرمودن خیلی نمونده وعده رسول خدا تحقق بیابه که این محاسن به خوی سرم خضاب بشه. همش از این صحبتها میکرد. امشب که خونه ام کلثوم مهمون بود، هی می اومد بیرون یه نگاهی به هاست، نگاهی به آسمان می کرد و بر می گشت، هی زیر لب زمزمه ای داشت. ام کلثوم عرض کرد بابا جون امشب هم که مهمون مایید حالتون حال دیگری چیه؟ فرمود دخترم به زودی براتون روشن میشه، وعده ای که داده شده هم امشب باید باشه. یه مختصری نشسته چرت زدن، بعد چشم وا کردن، یک سرور خاصی در چهره امیرالمومنین پیدا شد. ام کلثوم گفت بابا جون چی شد؟ خیلی شاد شدید. گفت دخترم جدت رسول خدا رو الان تو همین چرت زدن تو خواب دیدم. خب چی شد مسرور شدید؟ گفت به رسول خدا عرض کردم یا رسول الله از امت شکایت دارم، چون من یه چیزی میخوام اونا یه چیزی میخوان دیگه. پیغمبر فرمود علی جان نفرینشون کن. این تو خطبه 26 نهج البلاغه است. حالا امیرالمومنین چه نفرین کرد؟ میگه منم گفتم خدایا منو از این مردم بگیر، علی رو از این مردم بگیر. پیغمبر فرمود علی جان دعات مستجاب شده، به زودی مهمان منی. من فکر کنم همون باشه. لذا امشب تا صبح هی بیرون می اومد، هی آسمان رو نگاه می کرد، هی راز و نیاز می کرد، بعد سفارش های خاصی هم به اطرافی ها می کرد. تا نزدیک اذان صبح شد، گفت دخترم خداحافظی می کنم، می خوام به مسجد برم. ام کلثوم میگه جلوشو گرفتم، بابا جون حالتون منقلبه، شاید با این حال مسجد برید صلاح نباشه، میشه امروز مسجد؟ فرمود نه، قضای الهی حساب دیگه یه داره، باید برم. اومدن به پشت بام مسجد کوفه رفتن، آخرین اذان علی رو مردم کوفه بشنون. صدای اذان علی بلند شد، از مأذنه پایین آمد. ابن ملجم گوشه مسجد خوابیده بود، بیدارش کرد. پاشو، نماز موقع نماز اذان گفته شد، به نماز ایستاد. رکعت اول از رکوع به سجده رفت، سجده اول سر از مخرم خواست برداره، همین گونه که سر با یه شتاب بالا می آمد، شمشیر ابن ملجم که به زهرم آبخته شده بود محکم به فرق مبارک مولا اصابت کرد. اینجا سه بار این فرق شکافته شده، یک بار در جنگ احد، یک بار در جنگ خندق، این بارم در محراب عبادت. اما چنان این ضربت اثر کرد که از نتونست نماز رو ادامه بده. اشاره کرد حسن جان نماز رو ادامه بده. مشتی از خاک کف محراب و برداشت رو هم ریخ. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. یه وقت مردم کوفه دیدن بین آسمان و زمین یه صدایی بلند شد که بعد فهمیدن جبرائیل فریاد زد قتل ابن عم مصطفی، قتل علی المرتضی تزا ان متصد والله ارکان السما. یه وقت زینب سراسیمه آمد دم در. نماز خونده شد، دیدن علی دیگه رمق نداره، رو پاش واسه، یه گلیمی رو آوردن، حالت برانکاب علی رو روی این گلیم گذاشتن، چهار طرف گلیم رو گرفتن، به طرف خانه آمدن. در مسجد کوفه تا خانه علی خیلی راهی نیست، میدونید. همین که به در خانه رسید فرمود منو بیارید پایین، منو به این حال تو خونه نبرید، زینب تحمل نداره. یا علی اسرا شورا، زینب بالای چل زینبیه، دید شمشیر دار با شمشیر.